سوال شروع کنیم؟ اگر سوالی هست، بله.
بحث شنبه، این آیاتی که من بسیاری کرده، از ساعت فرام در مورد ظهوره. در حالی که مشهور اینه که روزه قیامته.
ببینید، مسئله ساعه در اون آیه بعدش چی فرمود که اونجا استدلالی گفتیم که میگه که اگر که قیامت برپا بشه و با خدا هم ملاقات کنم بهتر از اینش رو نصیب من میکنه، یعنی اعتقاد به قیامت رو داره، ملاقات با خدا رو منکر نیست، ولی در عین حال میگه لا از اون نو، من گمان نمی کنم که چی بود آیه؟
و ما از اون ساعت قائمه.
این مسئله ظهور و رجعت و اینا با همه، اینو من اعتقادی بهش ندارم. میگه من لا ما از اون، اینو قبول ندارم. بعد میگه چی؟ ولئن رددت، ولی اگر برگردم پیش خدا اونو قبول دارم. ولئن رددت الی ربی، برگردم پیش بر، یعنی رجوع به خدا رو قبول داره، یعنی قیامت رو قبول داره، ساعت رو قبول نداره. معلوم میشه که ساعت غیر از قیامت. این مسئله ساعت، حالا شما، ما البته روایاتی داریم، حالا بگردید الان پیدا بکنید که تو اون روایات هم اینو فرمودن که منظور ظهوره و رجعت، تو روایات هم فرمودن، یه جایی هم فرمودن که منظور قیامته. خود قیامت دو تا معنا داره. اینا ما حواسمون باید باشه که تو الفاظم گم نشیم. قیامت میشه یعنی حضرت قیام میکنه، روزی که ظهور اتفاق میافته و قیام میشه، قیام جهانی میشه. پس قیامت هم میتونه به معنای ظهور باشه. در روایت داریم که من مات فقط قامت قیامته، کسی که بمیره قیامتش برپا میشه. خب این قیامت کدوم قیامته؟ قیامته یعنی برپا میشه. خب بعد از مرگ ما یه برپایی داریم، هر برپایی قیامته، ولی به معنای عام قیامت، نه به معنای خاص قیامت. اون قیامت به معنای خاص یه برپایی خاص. در مسئله معاد هم این خلط صورت گرفته که معاد آیا اون قیامت به معنی الخاصه یا نه، معاد ظهوره و رجعته. حضرت که ظهور میکنه و رجعت هم اتفاق میافته، خیلی ها که مردن از قبرها بیرون میان و برای یاری حضرت یا همونایی که تو رجعت گفته شده در زمان ظهور اتفاق میافته. این مسئله رجعت بوده که کفار منکرش میشدن و انبیاء الهی هم مرتب با اینا بحث میکردن که خدا میتونه این کار رو انجام بده، این اتفاق میشه بیافته، چطور بار اول شد؟ یعنی وقتی شما نبودی به دنیا آوردت، بود شدی، ایجادت کرد، خب دوباره هم که بری خاک بشی برای خدا کاری نداره که دوباره برت گردونه، عودت بده، معاد. عوده به چی؟ عوده به دنیا، برت گردونه به دنیا. خیلی از آیات قرآن هست که نوعاً برداشت قیامت به معنی خاص میکنن ازش، در حالی که مراد اون آیه عوده به دنیاست، معاد جسمانی دنیاییه. فلذا این بحثی که بین آقایون هست که آقا معاد جسمانیه، روحانیه و یه بحث خیلی کشداره در طول زمان، این مسئله مطرح بوده بین دانشمندان، علما، اختلاف هست که معاد جسمانیه یا روحانیه. یه عده گفتن جسمانیه، یه عده گفتن نه نمیشه جسمانی باشه، روحانیه. اونایی که گفتن نمیشه جسمانی باشه، اون قیامت به معنی اخص رو گفتن، که اونایی که گفتن میشه جسمانی باشه، این معاد جسمانی رجعت مرادشون بوده و چون نیومدن روشن کنن و معنا کنن و بازش کنن و تفکیک کنن اینا رو از هم، یه معاد گفتن خیال کردن همون قیامت دیگه، یه قیامت گفتن خیال کردن قیامت یعنی قیامت دیگه، در حالی که من برزخه، من مات فقط قامت قیامتو، این قیامتو میگه، برزخ هم یه جور قیامته، یه جور برپاییه، هر قیامتی که قیامت نیست، هر برپایی که قیامت نیست، اون قیامت نیست. اختلاف در الفاظ داریم، اختلاف در ظواهر داریم. چقدر روایات داریم در زلزل آیاتی که این آیات ظاهرش مثلا معنا شده به قیامت به معنی الخاص، که اون روایت فهمد این مربوط به رجعت، تصریح کرده که این آیه داره رجعت رو میگه نه قیامت، ولی آقایون معنا کردن و تفسیر کردن و قیامت. لااقل زیل آیه رو این روایاتش رو میدیدی. بله، ساعت هم همینه که حالا آیا هر کجا ساعت به کار رفته همینه؟ خب نه، اونم ساعت. یسالونک عن الساعه، مورد با مورد باید فرق میکنه، باید نگاه کنیم، بررسی کنیم، آیات روایات زیلش رو ببینیم که تفسیر شده که این آیه رو معنا کرده، که شواهدش، قرائنش، که مرادش از ساعت چیه. سرچ نکردید الان کدومو؟ یسالونک عن الساعه، فرمودن که قیام حضرت قائمه. همه کلمات و الفاظ همینطوره، گم نشیم تو الفاظ. تا میگن قائم ما میریم سراغ امام اعظم آخر امام دوازدهم، در حالی که تمام انبیا و اولیاء خدا اینا همه قائم بودن. همه اون صفاتی که در امام زمان علیه السلام هست که میگیم مهدی، قائم، اینا همه تو همه امام ها هست، از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا شما، من مثلا کار زندگیمو ول کردم اومدم بیام که در رکاب قائم باشم، و وعده داده شده بوده دیگه که میاد، و اومدم ببینم که شما قائمی، اون قائمی که میگن شما هست. حضرت فرمود که کلنا قائمون به امر الله، ما هممون قائمی. یعنی دنبال چی هستی؟ کارتو بگو، مشکلت را بندازم بری دیگه. گفت نه، این کلنا قائمون به امر الله و اینا، این جوابار به درد من نمیخوره، من دنبال اونم. انت المهدی، تو مهدی هستی. یعنی کلنا قائمون اینجوری کلی واسه من چیز میکنی و اینا، منو سر کار میخوای بذاری؟ چقدر پر رو، چقدر جسور، چقدر بی ادب. من به اوناش کاری، تو مهدی هستی. حضرت فرمود که کلنا نهدی الی الحق، ما هممون هدایت میکنیم به سوی حق، هممون مهدی است. گفت ببین، من این دنبال چی هستیم؟ دنبال اینیم که یار باشیم یا میخوایم بار باشیم؟ اسممون یاره، ولی خب حقیقتا باریم. بعد ادامه می، باز ادامه میده، میگه ببین اینا رو ولش کن، نه که گفتی کلنا قائمون به امر الله و کلنا نهدی الی الحق، و اینا رو ولش کن، شما همونی هستی که با شمشیر گردن نمیدونم چیا و فلان و اینا رو میزنه. تعبیر چی بود؟ که میاد و ستمگران عالم، خلاصه جهان رو پر از عدل و داد میکنه. صاحب سیف. حضرت فرمود که نه، من اون نیستم. چی یعنی اشتباه اومدی؟ چجوری میشه من اون باشم در حالی که او هنوز به دنیا نیومده؟ گو خب پس اگه شما نیستی من برم کار دارم، برم به تجارت و زراعت و کشاورزی و اینا برسم، و چون من میخواستم اون باشه. شما که میگه من اون نیستم و خیلی حرف ها. اینایی که میگن ما میشینیم تو خونه هیچ اقدامی نمی کنیم، هیچ قدمی بر نمی داریم، هیچ به کار و زندگیمون میرسیم، تا اون امام آخر بیاد. امثال اینا تو زمان خود ائمه علیهم السلام هم بودن. به خود امام میگه من کار میرم به کار زندگیم برسم تا اون امام آخر بیاد که اون کارو میکنه. من میخوام برم جهان رو پر از عدل و داد کنم. شما میتونی؟ نمیتونی که. کجای کار ایراد داره؟ چند تا سواله که اگه جواب این سوالات رو فقط سوالش رو مطرح میکنیم، همین هر کسی خودش جواب بده، بینی و بین الله، خدا بخواد هدایتش کنه هدایتش میکنه، لازم هم نیست ما جواب بدیم. آیا ما وظیفه ای در قبال جامعه داریم یا نداریم؟ در قبال خودمون، جامعهمون. مثلا فرض بکنید که اگر بخوایم جهان پر از عدل و داد بشه، فرمودن که جهان باید پر از ظلم و جور بشه. شما نظرت این چیه؟ بریم جهان رو پر از ظلم و جور کنیم؟ تا میتونیم فساد کنیم، تا میتونیم ظلم کنیم، شما چنین عقیده ای داری؟ علل قاعده میگه نه، ما که همچی حرفی نمیزنیم، ما بریم جهان رو پر از نه ما همچی کاری نمی کنیم. حالا خودت میدونی، هر کسی خودش میدونه چی جواب میخواد بده. ما فقط سوال میکنیم، همین. سوال دوم، حالا شما ظلم نمیکنی، وظیفه هم داری که در برقراری عدل و قسط به مقداری که توان داری دیگه، اونم که معلومه دیگه، تلاش کنی یا نه هیچ وظیفه ای نداری؟ اینم خودت جواب بده. سوال سوم، شما معتقدی که مثلا نسبت به این که باید ما کنار بنشینیم، نه فساد کنیم، نه عدل برقرار کنیم، بی تفاوت باید باشیم تا امام زمان بیاد، به ما چه؟ حتی اگر یک کسی به خود ما هم ظلم کرد بکنه، به خانواده ما ظلم کرد، امام زمان که نیومده که. و همه رو هم دعوت به بی تفاوتی کنیم، همه بگیم هیچکی قیام نکنه، هیچکی پا نشه، هیچکی مبارزه با ظلم نکنه، هیچکس در جهت برقراری عدل قسط هیچ اقدامی نکنه، ما نمی کنیم، هیچکس هم نکنه، فسادم نمی کنیم، هر کی فساد کرد کرد، هر کی عدل رو گسترش داد داد به ما. ما کاری به این کار رو نداریم. یه نمازی می خونیم، یه روزهی می گیریم، حجم میریم و خرید میکنیم میایم باغ میخریم نمیدونم گردش میریم تفریح میریم زندگیمونو میکنیم میخوریم میخوابیم هیچ کاری با این کار رو نداریم تا امام زمان بیم اینا یه سوالاتیست که خودش هر کسی جواب بده نظرت راجع به اینا چیه؟ اینا اصلا یه مسائل تعبدیه یعنی اگر مثلا فرض بکنید یه روایت داشتیم که شما ظلم کنید تا حضرت بیاد فساد ایجاد بکنید در جامعه تا زودتر حضرت بیاد شما این کارو میکردی؟ برخوردت با اون روایت چی بود؟ میگفتی این روایت جعلیه نمیشه نمیشه یعنی چی؟ نمیشه یعنی چی؟ روایت وارد شده مثلا این کارو بکن دیگه فرض میکنی خب چرا نمیکنی؟ یعنی مسئله اصلا مسئله نقلی نیست مسئله عقلیه وجدانیه مسئله یه مسئله تعبدی نیست که من بخوام برم ببینم روایت چی میگه من دارم از خودت سوال میکنم تو چه کاره ای؟ کدوم طرفی؟ اهل ظلم و فسادی؟ یا اهل عدل و قسطی؟ تمام این آیات و روایاتی که انسان رو دعوت به عدل و قسط کرده همه تعطیل تا امام زمان بیاد نظرت اینه بعد میگیم چرا میگه مثلا به خاطر اینکه مثلا یه روایت یه جایی یه چیزی گفته که مثلا به نظرم میاد که میخواسته بگه تعطیل تا امام زمان بیاد به نظرم اونم بنابر احتمالی همه این روایات این دل ادله نقلی عقلی که میگه باید عدل قسط برپا بشه و شما باید این سمت ماجرا بایستی و نسبت به ظلم جور فساد بی تفاوت نباشی همه اینها رو میذاری کنار به خاطر مثلا یه دونه روایتی که یه جایی به نظرت اومده که بحثای نیست که علمی باشه این بحث علمی این مسئله روشنه مثل روز روشنه کجای کار وایسادی بعضی چیزا هستش که اصلا بحث نداره بحث نداره این روز روشنه وسط جنگ جنگ موجودیتی که برای ما پیش اومده اتفاق افتاده و ما داریم دفاع میکنیم و پیروز شدیم و دشمن در حال شکست و عقب نشینیه دیگه چیزی نمونده تا دستاشو ببره بالا و تسلیم بشه شما بیای بگی که به نظر من الان وقتیست که ما باید اعلام پیروزی کنیم و بریم معامله کنیم بریم مذاکره کنیم ما پیشنهاد مذاکره بدیم به طرف، اونم دشمنی که تو مذاکره ما رو زده. یعنی وقتی ما همه چی مذاکره رفتیم مذاکره کنیم، هر چی گفته قبول کردیم، وسط مذاکره ما رو زده. نه اینکه زده، از هیچ جنایتی نسبت به ما فروگذار نکرده، هر کاری تونسته کرده. تمام رؤسا، رهبر، قوا، نمیدونم هر جنایتی تونسته کرده. وسطی اون موقعی که داره حالا الان میرسه به یه جایی که اون باید بیاد پیشنهاد مذاکره بده، یا بیاد با هم بشینیم مذاکره کنیم، وقت ما به بعد وقت بعد ما ببینیم حالا ما قبول کنیم نکنیم، بعد اونجا حالا بگیم به آتش بس. اون باید تقاضای آتش بس کنه. اون موقعی که ما تو پیروزی قرار گرفتیم، شما بیایی بگی که الان وقتیست که ما باید بریم تقاضای آتش بس کنیم و تقاضای مذاکره. معلومه خب داری چی کار میکنی، از برای کی داری کار میکنی، از طرف کی داری. اصلا بحث نداره، جای شک نداره. نشسته تو خونه میگه اینایی که میان تو خیابونا شبا، اینا تحت تأثیر جوون. ما که جو زده نمیشیم به خاطر جو فلان و اینا پاشیم بیایم پرچم بگیریم بیایم تو خیابون. اینا جو گرفتش، جو گرفتشون، یعنی تبلیغات روشون اثر گذاشت. میگم شما که تو خونه نشستی نمیای بیرون، تبلیغات رو شما اثر نذاشته؟ رو شما تأثیر نداره؟ شما که نمیای، یه تبلیغات دیگه ای رو مخ شما کار کرده که شما رو از خونه بیرون نیای، دنبال یه بهانه هم میگردی که بگی آره اینا جواب گرفتشون دارن میان. من میگم فرض میگیرم که اینم جوه، تحت تأثیر یه جوی آمدن بیرون. انسان تحت تأثیر جو الهی قرار بگیره و بیاد یه کارایی رو تحت تأثیر جو الهی انجام بده بهتره، یا تحت تأثیر جو اینترنشنال و شیطانی و اسرائیلی و دروغ بیاد اغتشاش کنه و بیاد، یا نه هیچ کاری هم نکنه، بشینه تو خونه بیرون نیاد، تحت تأثیر جو، تحت تأثیر جو شیطانی که میگه به ما چه، امام زمان که نیمده، تا ما بریم دفاع از حق کنیم. تا بریم در مقابل باطل بایستیم. بعضی ها خیال میکنن که مقابله با ظلم، جور، باطل، شیطان، این خودش حق نیست. خوب دقت کنید، خود این یک کار حق نیست، عدل نیست. میگن نگاه میکنیم ببینیم مقابلش کیه، مقابلش کیه. به مقابل مقابل چی؟ مبارزه با ظلم، جور، مبارزه با شیطان خودش حقه. معناش این نیست که همه اینایی که دارن مبارزه میکنن با شیطان اینا معصومن. حقن یعنی معصومن، یعنی خدان، یعنی پیغمبر خدان، یعنی نه کاری به این نداریم. این کار حق یا حق نیست، مبارزه با شیطان. تو این مبارزه با شیطان ممکنه خیلی ها بیان، اینایی که در رکاب رسول خدا می رفتن تو جبهه می جنگیدن همشون حق بودن، خودشون ها نیت هاشون همه خالص، منافق هم تو اینا بود، قتیل الحمار هم داشتیم، می جنگید که بره اولاغ طرف رو که اون خوشش اومده بود از اون اولاغ، برم اونو بکشم که اون اولاغش رو بردارم. رفت اتفاقا کشته شد، با اولاغ اون محشور شد، تو لشکر پیغمبر بود. اومدن به پیغمبر خدا گفتن آقا فلانی شهید شد. گفت شهید نشد، قتیل الحمار شد. خودشو چی کار داری؟ تو لشکر پیغمبر داره در مقابل کفار، در مقابل مشرکین، در مقابل ظالمین، در مقابل شیطان داره می جنگه. نگاه میکنن به اینایی که دارن می جنگن، چیکار به اینا داری؟ چرا به اینا نگاه میکنی؟ نگاه به اینا میکنه حالش به هم میخوره، بدش میاد، میگه من از این خوشم نمیاد، من با این نمیرم توی جبهه. خب با این نمیری توی جبهه، پس تو با اون باید بری دیگه، یا باید این ور باشی یا باید اون ور باشی. میگی من میرم تو خونه با هیچ کدومشون نمیرم. نمیشه. سکوت، کنار نشستن، تقویت کننده جبهه شیطانه. دو تا جبهه هست، حق باطل. حق نه اینکه این آدم ها حقن، به آدماش کاری نداریم اصلا. این آدمایی که حق محض نیستند، حق محض خب معصوم نیستن که، اینایی که معصوم نیستن الان دارن از حق دفاع میکنن. نمیدونم اینا چیزای سختیه فهمیدنش، اینا مطالب خیلی روشنی، خیلی واضحه، اینقدر فکر نمیخواد. این روز روشنه آقا یه جبهه حقه، یه جبهه باطله. اونم که باطلن، شما خیال میکنی همشون جهنمی هن؟ نه، خیلی هاشون هم فریب خوردن، بعدن ممکنه بهتر از من و شما باشن، بهتر از خیلی از اینایی که تو جبهه حقن باشن. و اونا برن تو بهشت، اینا برن تو جهنم، اینا توشون قتیل الحمار در بیاد. اون به خاطر خدا اومده و اشتباه کرده، عوضی گرفته، بعدن متنبه میشه، بر میگرده، توبه میکنه. بس توبه مال همینه دیگه. به آدماش چی کار داری؟ جو الهی گرفتش، خدا هم تو قرآن میفرماد که و اذا غشیهم موج کالظلال، وقتی تو دریا سواره کشتی هستم. یه موج سهمگین مانند ابرها میاد اینا رو زیر و رو میکنه. امیدشون از غیر خدا ناامید میشه، دیگه میگن تموم شد کار، میشه جنگ موجودیتی، دیگه میگن ما هیچ دستمون به هیچ جا بند نیست. یه مرتبه فطرت اینها بیدار میشه، دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو خالصانه میخوانند. تو اون موقعیت، تو اون شرایط، تو اون دو ماه جنگی که میان تو خیابونا پرچم میگیرن، خالصانه خدا رو دارن میخونن. یا من اینا رو میشناسم، اینا که اینجوری نبودن، این به فلان، این به بیسار، اون ال، اون بل، این فلان، اون بهمان، من اینا رو میدونم، اینا اینجوری بودن، اونا اونجوری بودن، اون نمیدونم. بح... میگم خدا میبرمد که وقتی یه موجی من بفرستم و یه جنگ موجودیتی برای اینا ایجاد بکنم که دیگه همه چیشون در حال فنا و نابودی باشه، هیچ امیدی دیگه نداشته باشن به اسباب و علل مادی، امیدشون از همه جا بریده و قطع بشه، فطرت الهی اینها رو میاد. دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو خالص میخونن. الان که داره خدا رو خالص میخونه، شما میگی نه، این خدا خودش داره میگه دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو اومده، این کار خدا بود، خدا زد پس کله ترامپ که به ما حمله کنه، که فطرت الهی ما رو بیاد. شما با آدما مشکل داری، با فطرت الهیشون که مشکل نداری، که اینی که الان اومده تو این 60 روز اومده تو این خیابونا داره اینجور، نمیگم همهشون که حالا یه اکثریت قابل توجه، این فطرت الهی مردمه، با فطرت الهی مردم چرا دشمنی میکنی؟ قبلش چی بوده؟ هرچی بوده غرق در دنیا بوده، خوبه؟ بعدش چی میشه؟ و اذا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین و اذا نجیناهم، وقتی که این شرایط و بحرانها و اینا هم تموم میشه، فا اذا هم یشرکون، دوباره هم مشرک میشن، درسته؟ فلما نجاهم الی البر، نجاتشون میدیم از تو این کشتی و دریا و موج و غرق شدن، میاریمشون تو خشکی، اذا هم یشرکون، دوباره مشرک میشن. قبلش هم مشرک بودن، بعدش هم مشرک میشن، اما الان دعو الله مخلصین له الدین. میگه خب اینا که قبلش مشرک بودن، بعدش هم که مشرک میشن، الان هم که اینو بهش میگه جو گرفتشون. آقا فطرت الهیه، فطرتشون رو اومده. تو اگر زرنگی راست میگی، توی جمعی از علما بودیم پریشب، همین حرفو زدن که اینا فلان و جب و فلان و بعدش هم که اینا. گفتم بعدش مقصرش من و شمایی، قبلش هم مقصرش من و شما بودیم که اینا مشرک شدن. بعدش هم اگر دوباره مشرک بشن، من مقصرش من و شماییم. ما وظیفه داریم با اینا همراه بشیم و اینا رو دعوت کنیم به خدا. اجازه ندیم اخلاصی که اینا پیدا کردن از دست بره. کی باید اینا رو حفظ کنه؟ خب همین شما علما هستیم که باید اینا رو حفظ کنید. یکی باید البته خود این علما رو حفظ کنه. خب این قبلش مقصر شما ما بودیم، بعدش هم مقصرش باز ما هستیم، این وسط این دو ماهه که الان اینم خدا زده تو سر ترامپ، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، به برکت، به نه برکت که نمیشه گفت، به نحوست این ترامپ بی عزت که خدا طول عمر بی عزتش رو بیشتر کنه که این ادامه پیدا کنه. آخه این چون ما که عرضه نداشتیم که این ملت رو خالص تو صحنه نگه داریم، بعدش هم عرضه نداریم، الانش هم همراهی نمی کنیم، ول کرد نشستیم تو خونه. همه رو نمیگیم که، یعنی اونایی که خودشون میدونن دارین کیا رو میگیم. خدا حالا خواسته که یه تغییری تحولی به وجود بیاره در مردم و اینها به خود بیان. و مگه ترامپ به داده اسلام برسه؟ لا يعذب هذا الخلق الا بذنوب العلماء. آره، یکی از ادله اثبات وجود خدا میفرمود که اینه که با وجود این همه آخوند و علمای که دارن تبلیغ بیدینی میکنن و مردم رو دارن از دین و اسلام متنفر میکنن، با وجود این همه ضد تبلیغ اینها، در این حال بازم مردم خدا رو قبول دارن. این نشون میده فطرت انسانها الهیه. یعنی دیگه کاری نبوده که ما برای بیدین کردن مردم نکرده باشیم، ولی بازم مردم دین دارن. معلوم میشه فطرت ها الهیه دیگه. این یکی از ادله اثبات فطرت الهی انسانه. حالا هم که فطرتشون رو اومده، فطرت الهیشون رو اومده، نشسته کنار نگاه میکنه میگه اینا به درد نمیخوری که. نه، تو به درد میخوری. اینا نیستن، خداست تو صحنه، تو خیابونا، تو میدونا خداست. نمیبینی خدا رو؟ خب چه عالم دینی هستی؟ خب همینجوری نمیبینی خدا رو و ندیدی خدا رو که مردمو بیدین کردی. کاش فقط بیدین میکردیم، همه رو نمیگم و بی شرف، بی وطن، بی نمیدونم، همه متحول شدن. ما به جای اینکه متحول بشیم نشستیم کنار میگیم به درد نمیخوره. جوه شما خودت که میری مسجد نماز میخونی، مردم میان نماز، جو نیست؟ جو مذهبیه دیگه. مکه میرن جو نیست؟ جو مذهبیه دیگه. مگه جوه حالا یعنی چیز بدی شد؟ مثلا جوه چیز بدیه؟ خب جوه دیگه. روزه امام حسین جو نداره؟ خب تا تو اون فضا و اون جو قرار نگیره گریهش نمیگیره. خب گریه میکنه برای امام حسین، جوه. میدونم جوه. خب جوه خوبه، جو مثبته. از این جوای مثبت باید استفاده کنیم، تبدیلش کنیم به معرفت، تبدیلش کنیم به ایمان، تبدیلش کنیم به یقین. نه اینکه بشینیم کنار بگیم جوه. حالا یه وقت هست یه کسی خودش جو زده نیست، نشسته کنار یه نگاه میکنه میگه اینا جوه، مهم نیست، اهتنا نکن. خب این که میگه جوه برای این که خودش جو زده نیست. تو که خودت جو زده ای، نماز میخونی به خاطر جو میخونی، روزه میگیری به خاطر جو میگیری، مسجد میری به خاطر جو میری، حسینیه میری به خاطر جو میری، روزه میخونی به خاطر جو، گریه میکنی به خاطر جو، زیارت میری به خاطر جو، کربلا میری، اربعین، همش جو جو جو. بعد به اینا میرسه که به خاطر مخلصین له الدین، دعو الله مخلصین له الدین. نمیگم تو کشور اسلامی مسلمونه، به کشور شیعه حمله شده، اومده تو خیابون داره دفاع از کشور شیعه میکنه. میگم تو دریا سوار کشتی، معلومم نیست دینش چیه، مذهبش چیه، آیینش چیه، اصلا مشرک. اذا غشیه هم، هم نه یعنی مسلمون، به اسلام هیچ ربط اصلا کاری نداره، مسلمون هم نیست. و اذا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین، اونو خدا میگه مخلصین له الدین، خدا رو خالص میخونه. شما وقت اینو که مسلمون شیعه است، تو کشور اسلامیه، تو نظام جمهوری اسلامیه، تحت حکومت اسلامه، بعد جبه. شما تبدیلش کن به معرفت، از خودت شروع میکنم. اول خودت ببینیم معرفت داری که اینا رو هو میکنی میگه اینا جوه. بسم الله. هدف چیه؟ هدفت چیه؟ اول هدف رو معنا کن، بعد بگو هدف خودت چیه. خدا من و شما برای چی خلق کرده؟ امام صادق علیه السلام فرمود لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا. جا داره که با تازیانه بر سر این اصحابم زده بشه تا فهم پیدا کنن، شعور پیدا کنن. اصحاب حضرت از علما بودن، اینا همه آدم های معمولی و عادی نبودن، همه از علما و اسلام بودن. لودت تو، حضرت می فهمد دوست داشتم. ان اصحابی یا ضرب تو یا ضربت زده میشد یا من خودم میزدم اصلا با تازیان نمیزدم تو سرشون حتی یتفقه و فهم پیدا کنن. امام صادق داره جو و تبدیل میکنه به حقیقت، به معرفت، که اینا حالا که خالص اومدن خالص بمونن. صدا و سیما چیکار میکنه؟ معرفت میده، میتونه بده، معرفت تو چیه؟ افضل العقل، امروز روز ولادت امام رضاست دیگه، حضرت فرمود افضل العقل معرفت الانسان نفسه، برترین عقل خودشناسیه. چقدر خودشناسی گفته میشه به مردم؟ خب هرچی کوتاهی کنیم منتهی به ظهور حضرت نمیشه دیگه، حضرت باز عقب میافته ظهورش. خدا میگه من این ترامپو مأمور کرده بودم فطرت شماها رو بیدار کنه. دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو خالصانه تو این 60 روز بخونید تا بیایید خدا رو بشناسید. از خداشناسی فطری منتقل بشید به مرحله خداگاه و با اختیار خودتون شناخت خدا رو پیگیری کنید و خدا رو هدف قرار بدید، ایمان خودتون رو افزایش بدید. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید، یعنی معرفت پیدا بکنید. همه اینهایی که الان اومدن همه آمنو، آمنو اول، خب آمنو یه کسی باید باشه به اینا معرفت بده، خودشونو بهشون معرفی کنه، بگه که چه اتفاقی افتاد براتون، خدا رو ببینید، نشونشون بده خدا رو. خدا اینا رو به حرکت در آورد، خدا اینا رو آورد و تو صحنه نگه داشت، حفظشون کرد، اینو نشونشون بده دوباره بر نگردن سر خونه اول. هرچی کوتاهی کنی دوباره یه دونه دیگه خدا میزنه پس کله یکی از اینا، دوباره روز از نو، روزی از نو، چون خدا که ولمون نمیکنه که. خدا این ملت رو دوست داره، این مردم رو دوست داره. اینا یه مدلی هن که فطرتشون آماده به رو اومدنه، بعضی ها فطرتشون خیلی عقبه، خیلی ته چاس، روش هم کلی حجاب و لجن گرفته، به این راحتی رو نمیاد. ملت ایران نه، اینا فطرتشون، یعنی خدا نگذاشته که این فطرت خیلی بره ته چاه. فشارها، سختیها، مشکلات، محرومیتها، تحریمها، هی مرحله به مرحله هی یه لایه از روش برداشته، یه و یه حمله رو میاد. حساب اینا به ملت های دیگه جداست. اینا سردم دارن، دنیا داره یاد میگیره از ملت ایران، از حکومت ایران. معنای حکومت مردمی تو دنیا داره تحقق عینیش به نمایش در میاد. اینو میگن حکومت مردمی. چه جوری میشه که مردمی که ناراضی هم هستن، تحت فشارهای تحریم هم بودن 47 سال، انواع و اقسام جنگ هم شده با اینا، هر کی رسیده تو دنیا یه لگد به اینا زده، از خارج و از داخل، از داخل هر کی رسیده نمیدونم یه اختلاس کرده، یه نمیدونم چیکار کرده، یه برخورد غلط کرده، در این حال اینا بزنگاه خودشون رو پیدا میکنن، یه جوری گم میشن که به وقتش که باید پیدا بشن پیدا میشن، یه جوری گم نمیشن که برن دیگه پیدا نشن. این ملت رو خدا الگو داره قرار میده برای همه دنیا و از این به بعد دیگه تئوری ها تغییر میکنه، تئوریسین ها، دانشمندان، نمیدونم علوم انسانشناسی ها، علوم انسانی، اینا همه یک انقلاب و تحولی درشون به وجود میاد، یه بازنگری های جدیدی اتفاق میافته در علوم انسانی دنیا. میگن ببینیم آخه اینا چی دارن، چجوریه، این همه ما حکومت ها رو اومدیم کار کردیم، بررسی کردیم، گفتیم بهترین حکومت دموکراسیه، مثلا از تو دموکراسی ما یکی مثل ترامپ در اومد. مردم ما چرا تاب‌آوری مردم ایران رو ندارن؟ اینا چی دارن که ما نداریم؟ میشه اینجوری هم حکومت کرد بر مردم؟ حالا از این به بعد میان تازه تحقیق و بررسی که ببینیم اینا چجوری دارن با مردم، مردم اینا چه مزیتی دارن نسبت به سایر ملل و مردم که در مقابل مسلح ترین کشور دنیا که آمریکاست و جنایتکارترین کشور دنیا که اسرائیله، جنایتکارترین اشغالگر دنیا، جنایتکارترین و مسلحترین، دست به دست هم دادن، دوتایی با هم حمله کردن، اینا وایستادن و پیروز شدن. هنوز داغیم، نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. بعد یه عده نشستن تو خونه میگن چی میگی؟ میگه من از فلانی خوشم نمیاد. به فلانی ربطی نداره. من از بهمانی خوشم نمیاد. به بهمانی کاری نداره. خدا رو نمیبینی این وسط، اصلا غیر خدا میتونه همچین کاری بکنه؟ تمام دنیا انگوش به دهن موندن. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ وقت این آقا میگه خلاصه بهتون بگم، هر کی خدا رو نبینه سکولاره، بی دینه، لا مذهبه، ولو نماز بخونه، روزه بگیره، حج عمل نیست، به معرفت، به نگاه، به بینش، به جهان بینیه، به عقیده است. خدا دیگه چجوری باید خودشو بهت نشون بده که تو ببینیش؟ کوری، عمیت عین لا تراک، کور این چشمی که خدا رو تو این وضعیت نبینه، به طور کلی نبینه که کوره، هیچ. الانم میخوای نبینی خدا رو؟ خدا اومده پایین، چقدر دیگه خدا بیاد پایین که تو ببینیش؟ تو چقدر کوری؟ حالا خیال میکنه مثلا خدا احتیاج به این داره که مثلا این حالا یه پرچم بگیره بیاد تو خیابون، یا نیاد مثلا بیاد. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خدا داره تو رو امتحانت میکنه ببینه تو چقدر فهم داری، شعور داری، چقدر چشم حقیقت بین داری، چقدر نداری، کجای کاری. به فکر خودت باش، خدا که احتیاج به تو نداره. خود این مردم هم فکر نمی کردن که این اتفاقا بیافته و اینجور پیروز میدان باشن، کسی فکرشو نمی کرد. بدون رهبر، بدونه، یعنی از این بدونه ها خیلی داریم، بخوام بشمرم بدونه نمیدونم، چون همه رو کشتن دیگه، یکی یکی زدن، اون زدن، اونو زدن، اونو زدن، یکی من هم اصلا اینقدر زدن اصلا یادمون رفته چند تا رو زدن، چند تا کشته شدن، چند تا شهید شدن، اسمشون این کی بود، فرمانده کجا بود، اون نمیدونم رئیس کجا بود، اون نمیدونم، همه هم سطح بالا 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 بالا، یعنی تمام رؤسای نظامی همه رو بود، وزیر اطلاعات که دیگه اصلا باید اون خودش دیگه مثلا فرض بکنید که مراقب همه باشه که نزنن اونا رو، خودشو زدن. یه چیزایی کسایی بدونه 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 اینجوری میشه که دلهای انسانها متوجه خدا میشه، خالصاً مخلصین له الدین، دعو الله مخلصین له الدین، امیدشون دیگه به هیچ کس نیست، با یه دونه پرچم میاد تو خیابون تمام. اسلحه پخش نکردن تو مردم، پرچم هم پخش نکردن، والا ما رفتیم خریدیم، باید بعضی خیال میکردن. اولش من خودم همه جوری فکر میکردم، فکر میکردم پرچم پخش میکنن دیگه، دیدم که مثلا یه عده پرچم دارم، گفتم یه دونه این پرچم ها میدی به من، خیال کردم اینا هم همینجوری باز خیریت. بعد به من گفتن بابا باید بری پول بدی بخری. نه بابا مجانی نیست پرچم، باید پول بدی پرچم بخری. و بعد میری اونجا وامیسی پرچم میگیری، بعد یهو میبینی یه دونه دستگاه پوز آوردن جلوت، میگن کارت بکش. چی رو من کارت بکشم؟ کمک به موکب مثلا چایی بدیم، یعنی یه پولی هم باید بدی. بچه ها رفتن در یکی این چیزا موکبا، گفتن که مثلا اینجا عکس آقای فلان هست، آقای فلان هست، عکس آقای فلانی رو هم میخواییم. گفتن عکس آقای فلانی رو میخواییم نداریم، این پوز، اینم کارت بکش شما که ما وسط عکس بزنیم بیاریم. اون عکسی که تو میخوایی که ما بیاریم باید پولشو باید بدی، عکس هم میخوان بدن باید پول بدی. اینجوری اومدن تو میدون. بعد یه نامرد نشستن کنار مسخره میکنن و نمیفهمن کی وسط میدونه. اینا نیستن، خداست.
فلا فاقت بنا الى غیره و الحق معنا فلا یوهشنا من قعد عنا
قعد عنا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.